رستگاری در جزیره. نویسنده محمد علی آقا میرزایی، ناشر نشر شاهد، تنظیم و اقتباس شنیداری مجید میرزایی. صدا بردار امید نجف‌زاده. راوی بهرام سروری نژاد. تهیه کننده مجید میرزایی. تولید شده در پایگاه کتاب گویای ایران صدا. فصل چهارم، به سوی فتح المبین. بعد از عملیات مولای متقیان، کاظم و گروهانش به یک مرخصی کوتاه رفتند و به سرعت به منطقه بازگشتند. دوباره در اهواز و همان سکونتگاه قبلی در حالت آماده باش بودند تا موعد عملیات فرا برسد. در این دوره علاوه بر انجام امور معمول آموزش و تمرین، کاظم سعی داشت تا با صمیمیت و شوخی برای نیروها انبساط خاطری فراهم کند تا از بار روانی و فشار عصبی عملیات کم کند. در واقع هم به وضعیت فیزیکی و هم روحی و روانی نیروهایش توجه داشت. برادر همسر وی میگوید:
یه روز کاظم در بازار اهواز دیده بود که خانم ایستاده و از چند تا رزمنده کمک میخواد. جلو میره و میپرسه چی شده، چه مشکلی داره؟ زن میگه که امروز سفره ابوالفضل داریم ولی مسجد بسته است. نه سخنران داریم، نه روزه‌خوان، نه مدعی هست که برامون بخواد مراسم رو اجرا بکنه. وضعیت، محل مراسم و ساعت اونو میپرسه و به اون خانم میگه ساعت 3 بعد از ظهر همینجا باشید تا براتون یه مدعا، سخنران و نوحه خون بیارم. منم اون روز رفته بودم اهواز، جای دیگه بودم. رسیدم به شهرک تا استراحت کنم که بچه‌ها گفتن رستگار سراغتو گرفته و پی تو میگرده. چند بارم فرستاده دنبالت. رفتم ببینم چی شده. منو که دید لبخندی زد و به شوخی گفت: ببین حاجی، دخل و خرج گردان جور در نمیاد. باید بری برای گذروندن امور گردان روزه بخونی. برام قضیه رو تعریف کرد. رفتیم بازار اهواز. اون خانم منتظر بود. با اون و چند تا از بچه‌ها به خونه‌شون توی شهرک شرکت نفتی‌های اهواز رفتیم. مراسم مربوط به خانمای کارکنای شرکت نفت بود. همه از خانواده‌های شرکت نفتی قدیم بودن. خیلی شیک و پیک با چادرهای گیپور و توری برای سفره ابوالفضل اومده بودن. رفتیم توی خونه و یه گوشه نشستیم که فقط صدامون به اونا برسه و توی دید نباشن. با خودم گفتم که بهترین وقته که امر به معروفی هم داشته باشم. اول سخنرانی کردم و گفتم که خواهرام، هدف از سفره ابوالفضل یادآوری فرهنگ کربلاست و در رأس اون حجاب قرار داره. سخنرانی که تموم شد روزه هم خوندم. یه ساعتی طول کشید. به خیال خودم فکر کردم که دارم مجلس رو تموم میکنم. خانم صاحب مجلس اومد و گفت ما رسم داریم که یه دعای توسل هم بخونیم. شروع کردم به خوندن. خودم هم یه حالی پیدا کردم. اشکی ریختم و دعای توسل هم خوندم. مراسمشون یه ساعت و نیمی طول کشید. یه کمی از خوردنی های سفره رو گذاشتن جلوی من و بچه‌هایی که همراه من اومده بودن. خوردیم و بیرون اومدیم. چند تا پتو و یه پاکت دستمزد و مقداری آجیل آوردن تا توی ماشین بذارن. گفتم پتو که هرچی بخوایم اونجا هست، نیاز نداریم. میخوایم بریم عملیات و لازم نیست ببریم. بعدم که اهل پاکت و پول نیستیم، ولی آجیل رو میبریم چون مال سفره آقا ابوالفضله. میبریم بچه‌ها بخورن. رسیدیم به پادگان. شب شد. دیدم از خونه زنگ زدن و دارن میخندن. گفتم چی شده، چرا میخندین؟ گفتن خسته نباشی، قبول باشه، خدا اجرت بده، حالا برای اینکه خرج گردان رو در بیاری میری توی اهواز روزه خونی، برای خانوما روزه میخونی و پاکتشو به کاظم میدی تا برای گردان هزینه کنه. آقا شستم خبردار شد که رستگار زنگ زده و جریان رو به طنز برای خونه تعریف کرده که حاجی حالش خوبه و تا عملیات پیش بیاد میره روزه خونی تا خرج گردان رو در بیاره. مدت ها به شوخی اون میخندیدی. تا موعد عملیات پیش اومد و برای آموزش و مانورهای عملیات فتح المبین رفتیم. قرار بود تا عملیات بزرگی در منطقه عمومی دسفول و شمال خوزستان انجام گیرد. عملیات طریق القدس مقدمه این عملیات بود. تا دشمن در شوک شکست قرار داشت، باید عملیاتی که چند ماه برای آن شناسایی و کار صورت گرفته بود انجام می شد. نبرد چذابه و نبعه و عملیات مولای متقیان کمی این یورش را عقب انداخته بود، ولی کار باید پیگیری می شد. محسن رضایی درباره عملیات فتح المبین گفته که در این عملیات تمام سپاه را درگیر جنگ کردیم تا دیگر هیچ استان و فرماندهی نباشد که درگیر جنگ نشده باشد. دلیلش آینده نگری بود، چون بلافاصله باید عملیات بیت المقدس انجام می شد. اگر آنها در فتح المبین نمی آمدند، نمی توانستیم توانمان را در بیت المقدس دو برابر کنیم. آنها در فتح المبین تجربه کردند و آماده شدند. یک قرارگاه تبدیل به چهار قرارگاه شد. قرارگاه نصر، قرارگاه قدس در چاه نفت، قرارگاه فجر در شوش، قرارگاه فتح در رقابیه. بعد از عملیات طریق القدس که به آزادی بستان انجامید، بحث‌های مختلفی برای ادامه عملیات وجود داشت و نهایتاً مجموعه تحلیل‌ها و مطالب در قرارگاه مرکزی سپاه بهترین منطقه را دسفول تشخیص داد و برای این کار طرحی تهیه کرد. همکاری و همفکری با ارتش و سرهنگ صیاد شیرازی طرح را به کمال رساند. نهایتاً قرار شد این عملیات با همکاری سپاه و ارتش انجام پذیرد. سپاه برای منطقه غرب دسفول، منطقه لشکر ده عراق، تقریباً 5 تیپ در نظر گرفت. تیپ امام حسین در منطقه عین خوش، تیپ سارالله در منطقه عمومی امامزاده عباس، تیپ حضرت رسول در منطقه گرهزد و تیپ هفت ولیعصر دسفول با استعدادی در حدود 2 تیپ در منطقه عمومی شهدا، پل نادری و محور کرخه در نظر گرفته شد. در منطقه پایین هم 3 تیپ برای رادار، 2 تیپ برای منطقه رقابیه و دوسلک به اضافه 1 تیپ به عنوان احتیاط وارد عمل شد. یعنی سپاه با تشکیل 11 تیپ این عملیات را طراحی کرد. کاظم برای اینکه نیروهایش در آمادگی کامل باشند، علاوه بر تمرینات منظم روزانه، دوره‌های آموزشی فشرده‌ای نیز ترتیب می‌داد. او که جزو فرماندهان گردان در جلسات منظم سپاه شرکت می کرد، دریافته بود که بهترین روش برای حفظ جان افرادش آموزش و آمادگی جسمانی و تخصصی آنهاست. برای او قهرمانی و شجاعت در کنار تدبیر و هوشیاری مداوم معنا پیدا می کرد. برادر همسر او
بعد از بازگشت از مرخصی، من و 20 نفر دیگه برای دیدن دوره تخریب معرفی شدیم. این ابتکار رستگار و مسئولین عملیات بود که دامنه عملیات رو توی فتح المبین وسیع دیده بودن. البته هنوز اسم عملیات مشخص نبود، اما موقعیت استراتژیکی و جغرافیایی وسیع منطقه حکم میکرد که همه این تدبیر رو داشته باشن. لازمه جنگ این بود که واحد تخریب هر تیپ و گردانی به طور فعال عمل کنه. تا اون زمان یا از ارتش کمک می گرفتن یا بچه ها از ابتکارات خودشون بهره می بردن. بچه ها برای تخریب می رفتن و دور مینو خالی می کردن. چون بلد نبودن، سبدی رو به تناب می بستن و می زاشتن توی معرکه و با تناب می کشیدن بیرون تا مینها منفجر بشن. یا می خواستن خمپاره بزنن، جوری می زدن که اگه می افتاد این طرف، می رفتن قبضه خمپاره رو بغل می کردن، می آوردن اون طرف می زدن. چون آموزش ندیده بودن، ولی می خواستن کارشون هم انجام بدن و عقب نمونن. اولین گروهی که از استان تهران دوره دید، گردانی بود که زیر نظر کاظم آموزش میدید. اینا چیزای ظریفیه که باید به اون توجه بشه تا تدبیر و دید باز یه فرمانده جوون رو بفهمیم. امروز میبینیم هر تیپ و لشکر گردانهای تخریب داره. مخصوصا تیپ و لشکرهای یگانهای تحت تیپ لشکر استان تهران. اینا همه مرهون تصمیم اون روز رستگارن. بچه‌ها از گردان اون معرفی شدن و برای عملیات بعدی شروع کردن به آموزش دیدن. به این شکل دامنه گردان‌های تخریب وسعت پیدا کرد. زمانی که سپاه 11 قدر تشکیل شد، یه تیپ تخریب داشتیم. در زمان رستگار، بچه‌ها کاملا لمس می‌کردند که تحت نظر فرماندهی دقیق و با تدبیر قرار دارن. اطمینان داشتن که اون با کمترین خطر و ریسک نیروها رو هدایت می‌کنه. این یعنی اطمینان به فرمانده که فاکتور خیلی مهمی در روحیه و عملکرد نیروها بود. با تدبیری که رستگار داشت، تونست هم مهندسی قوی و هم گردان تخریب خیلی قدرتمندی داشته باشه. واقعا در هر عملیاتی قوی ترین گردان و مطمئن ترین گردان گردانی بود که زیر نظر رستگار بود و فرمانده خیالش راحت بود. زمانی که گردان تخریب اعلام آمادگی میکرد، اینا با قاطعیت 100% و به عینه میدونستن که کارشون عملی میشه. اولین فرمانده گردان تخریب عبدالله نوریان بود. واقعا این بزرگوار روحیه مثال زدنی داشت. نورانیت معنوی ایشون روی قلب همه بچهای تخریب تابیده بود.
کار منظم گروه‌های شناسایی برای انجام عملیات بزرگ و وسیع فتح المبین ادامه داشت و زیر نظر فرمانده باهوش واحد اطلاعات عملیات حسن باقری که اتفاقا جزو طراحان اصلی عملیات هم بود ادامه می‌یافت. کاظم هم هر روز با نیروهای گردان در حال آموزش و تمرین بود تا آنها را برای عملیات روی فرم نگه دارد. فتح‌الله جعفری فرمانده وقت تیپ زرهی سپاه می‌گوید:
بعد از عملیات نبعه و تنگ چذابه تا اجرای عملیات فتح المبین، روزهای سخت و طاقت فرسایی بود. هم تمام وقت یگانو آماده می کردیم، هم باید برای شناسایی توی منطقه می رفتیم. استقراری دشمن توی منطقه فتح المبین خیلی عجیب و پیچیده بود. بعضی جاها فقط 10 متر با دشمن فاصله داشتیم، مثل تپه‌های زعنا انکوش. بعضی جاها فاصله ما با خط اول دشمن 16 کیلومتر بود. بین ما منطقه بسیار وسیعی اصلا رها شده بود. بعضی جاها دشمن روی تپه‌ها نیروی پوششی قرار داده بود و بعضی جاها هم خط ممتد و میدون مین داشت. دشمن تصور نمی‌کرد که در این خوش به عقبه دشمن بریم. فکر نمی‌کرد که گردان علی تجلایی به رقابیه بره و عقبه اونا رو ببنده. اینا مسائل مهمی بود. دشمن با توجه به وضعیت ما و عملیات محدودی که در منطقه انجام می‌دادیم، خط دفاعی خودش رو استحکام بخشیده بود. نیروهای گردان، گروهان و حتی دسته‌های عملیات توی شناسایی‌ها توضیح می‌شدند.
حالا پس از مدت‌ها نیروهای جوان سپاه با تکیه بر شهامت و تدبیرشان توانسته بودند رویای شکست ناپذیری عراق را بارها بشکنند. روحیه خودباوری در میان فرماندهان جوان سپاه افزایش یافته بود و انگیزه آنها 100 چندان شده بود. کاظم هم مثل دیگر فرماندهان موفق گردان در جلسات فرماندهان شرکت می کرد و نسبت به این عملیات بزرگ توجیه می شد. سعی می کرد حتی تا فرماندهان دستش را هم برای ایفای نقش مثبت در عملیات آماده کند. فتح المبین در نوع خود یک عملیات بزرگ و پیچیده بود. نیروهای گردان امام حسین زیر نظر تیپ 27 کربلا با درایت کاظم هر روز نسبت به روز دیگر آماده تر و منسجم تر عمل می کردند. علاوه بر تمرینات و آموزش های منظم، نحوه فرماندهی رستگار به شکلی بود که گردان را مثل یک تیم دوستانه هدایت می کرد و چنان رابطه عاطفی قدرتمندی بین نیروها ایجاد شد که برای محافظت از همدیگر و نفوذ در خطوط دشمن مثل یک عنصر واحد عمل می کردند. روشی که کاظم بارها در گروه های مختلف آزموده و هر بار به نتیجه آن امیدوارتر شده بود. وقت عمل نزدیک می شد. حسن باقری به عنوان طراح اصلی عملیات روی فرماندهان گردانها تأکید بسیاری داشت. فتح الله جعفری می گوید:
تا آخر دی ماه بیش از 35 گردان جدید آماده شد. حسن باقری معتقد بود فرمانده گردان محور اصلیه و فرمانده گردان باید تشکیلات داشته باشد. یعنی یه نفر گردان رو جمع بکنه، یه نفر مسئول تبلیغات فرهنگی گردان، یه نفر مهندسی گردان، یه نفر ادوات گردان و یه نفر مسئول اطلاعات گردان باشه. یعنی یه تیم گردان رو اداره بکنید که اگه 3-4 فرمانده هم شهید شدن، گردان سر پا بمونه. این بینش خیلی اهمیت داشت. این بینش بعدم به عنوان یک تفکر در خط دفاعی ما به وجود اومد که فرمانده‌های گردان محور اصلی هستند. حتی وقتی لشکر و تیپ درست کردیم، گردان‌ها ارتقا پیدا کردن و تا سطح لشکر بالا اومدن. بنابراین کسایی رو آورد که قوی بودن. مثلا محسن وزوایی یه فرمانده گردان توانمند بود که حتی میتونست یک تیپ ها اداره بکنه. موحد دانش، کاظم رستگار، علی اصغر رنجبران، علی اکبر حاجی پور، حسن کوسه‌چی، عبدالکریم فضیلت پور، غلام حسین کلولی و محمد علی صبور، اینا همه فرمانده گردان بودن. عملیات فتح المبین توی 4 مرحله انجام شد. در مرحله اول عملیات قرار بر این شد که 4 تا قرارگاه حمله بکنه. قرارگاه قدس به تنگه عین خوش و ارتفاعات تینه بره، تنگه ابو قریب رو بگیره و روبروی ارتفاعات تینه دفاع بکنه. قرارگاه نصر در تپه های دهلیز، شاوریه، علی گرهزد، تپه جوفیر و تپه چشمه عمل بکنه و به طرف جاده دهلوران بره. سراغه خونه و کوتگاپون رو بگیره و در جنوب علی گرهزد با قرارگاه فجر الحاق بکنه. قرارگاه فجر هم قرار بود از پل رفاعی و از تپه 107 و جنوب منطقه 120 تک بکنه و بر روی سایت برن. قرارگاه فتح تنگه رقابیه رو گرفته، به سمت ارتفاعات رقابیه و تنگه برغازه بره، عقبه دشمنو در چنانه ببندد و با قرارگاه قدس الحاق بکند.
نیروهای گردان امام حسین که در این زمان کاملا با فرمانده خود هماهنگ و یک دل شده بودند، هنگام با دیگر واحدهای درگیر به منطقه اعزام شدند تا در منطقه تعیین شده وارد عمل شوند و نقش خود را ایفا کنند. مسیر طولانی بود و با وجود آماده سازی نیروها برای پیاده روی های طولانی، به علت اشتباه راهنما و مسیر طولانی، گردان هنگام روشنایی سپیددم به محل مورد نظر رسیدند. شجاعت کاظم و هدایت صحیح نیروها و بخشیدن روحیه به افراد گردان باعث شد که با وجود تأخیر در رسیدن به مواضع دشمن و روشن شدن هوا، در این جبهه هم پیروزی میسر شود. با وجود اینکه وقت برای باز کردن معبر و عبور از میدان مین از دست رفت، ولی نتیجه کلی حاصل و سایت رادار به دست گردان امام حسین فتح شد. با درخشش نیروهای ایرانی پیروزی بزرگی نصیب رزمندگان شد. کیلومترها از خاک کشورمان آزاد شد و منطقه وسیعی از خوزستان دوباره به زیر کنترل مدافعان درآمد. تجهیزات بسیاری به غنیمت گرفته شد و عراق ضربه جبران ناپذیری خورد. کاظم و گردان امام حسین خوش درخشیدند و کارزار بزرگی را آزمودند تا برای عملیات بیت المقدس آب دیده و آماده شوند. به همت فرماندهان گردانها و دلیری نیروهای شرکت کننده در این عملیات، با وجود برخی نارسایی ها در اجرای کامل طرح، عملیاتی موفق و فتحی شیرین نصیب نیروهای پر انگیزه ایرانی شد. شادی مردم و رزمندگان ایرانی از این پیروزی قابل توصیف نبود.